ساعت 24:12 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این لحظه تقدیم شما میکنیم، ثانیه هایی است که در ایران وارد بامداد یکشنبه 30 مهر 1396 خورشیدی شده ایم. نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه. از هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. همراهی بفرمایید ما رو در این مجله ای که 35 دقیقه زمان خواهد برد. پیش از هر چیز با خبرها همراه میشیم و بعد هم گزارش های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد. همراه میشیم با همکارم امیر مصدق کاتوزیان و مشروع خبرها.
با سپاس از شما آقای جمالی و با سلام به شنوندگان برنامه مجله نیمه شب رادیو فردا. معاون وزیر خارجه ایران میگوید آمریکا سه بند متن برجام و نیز روح آن را به توصیف او نقض کرده و از نظر جمهوری اسلامی ایران هیچ امکانی برای مذاکره مجدد بر سر این توافق نامه یا الحاق زمائم و اضافات به آن وجود ندارد. به گزارش روز شنبه خبرگزاری فارس، عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه این اظهارات را در پنل تخصصی برجام در کنفرانس عدم اشاعه در مسکو بیان کرده است. به گفته این مقام وزارت امور خارجه ایران، بر اساس بندهای 26، 28 و 29 برجام آمریکا متعهد شده این توافق را همراه با حسن نیت و در فضای سازنده اجرا کند و از هر عملی که باعث خدشه‌دار شدن منافع ایران از رفع تحریم ها می شود خودداری کند. عباس عراقچی افزود آمریکا به ویژه مکلف به رعایت این اصول در سخنان عمومی مقامات خود است، اما به توصیف او تاکنون اینگونه عمل نکرده است. این گفته ها به دنبال اقدام دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اعلام راهبرد تازه این کشور در قبال ایران بر زبان آورده می شود که برای چندمین بار تهران را به دلیل آزمایش های موشک های بالیستیک و آنچه اقدامات بی ثبات کننده در منطقه توصیف کرده به نقض روح برجام متهم کرد و افزود که این توافق اتمی نفعی برای آمریکا نداشته و تنها به سود ایران است. از سوی دیگر خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید پیشنویس طرحی را رویت کرده که در پی اعلام راهبرد تازه دونالد ترامپ در مورد ایران و عدم تایید پایبندی این کشور به برجام با هدف اعمال محدودیت‌های علیه تهران در کنگره ایالات متحده طراحی شده است. در گزارش روز شنبه آسوشیتد پرس آمده است در پیشنویسی که به رویت این خبرگزاری رسیده تحریم‌های احتمالی علیه ایران پس از آن به جریان می‌افتد که تهران به نقض محدودیت‌های تازه اقدام کند. پیشنویس مصوبه احتمالی را باب کورکر، سناتور جمهوری‌خواه و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا و همچنین سناتور تام کاتن، دیگر عضو حزب جمهوری‌خواه، با در نظر گرفتن ملاحظات دولت دونالد ترامپ تهیه کردند. به گفته آسوشیتد پرس این پیشنویس در صورتی که به قانون تبدیل شود به خودی خود ناقض توافق اتمی شش قدرت جهانی و ایران در تیر ماه دو سال پیش نیست، بلکه اقداماتی موازی را در پی می‌گیرد که شاید در نهایت این توافق را در مرز سقوط قرار دهد، زیرا خواسته هایی که پیشتر توافقی در مورد آنها نشده است را مطرح می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کمتر از دو هفته پیش با اعلام راهبرد جدید دولت خود در قبال تهران گفت قادر به تایید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای نیست. و مقام‌های افغان از مرگ دست کم 72 نفر بر اثر حملات انتحاری به دو مسجد در افغانستان خبر می‌دهند. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت یکی از این حملات را بر عهده گرفته است. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم امیر مصدق کاتوزیان شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com در اختیار شماست. در اونجا میتونید خبرها رو دنبال کنید. همراه ما بمانید و گذری کنیم به فهرست مجله نیمه شب. رئیس جمهوری ایران سرانجام گزینه‌های دو وزارتخانه علوم و نیرو را به مجلس معرفی کرد.
برمیگرده به بن‌بستی که در رایزنی‌های پشت پرده بین آقای خامنه‌ای و روحانی وجود داشته.
اسحاق جهانگیری از تشکیل معاونت جدید اقتصادی در وزارت خارجه خبر داد. بر اساس یک پژوهش علمی سالانه 9 میلیون نفر در سراسر جهان از آلودگی جان خود را از دست می دهند.
در این مطالعه اثر آلودگی هوا، آلودگی آب، آلودگی خاک همه اینا رو کنار هم گذاشتن، جمع کردن و یک اثر کلی رو به دست آوردن که در سال اینا باعث چه مقدار مرگ و میر میشن.
و 55مین جشنواره فیلم وین در پایتخت اتریش با حضور دو اثر ایرانی آغاز به کار کرد. همراه ما بمانی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. پیشنهاد منصور غلامی برای تصدی وزارت علوم به مجلس و پیشبینی این که او رأی اعتماد خواهد گرفت باعث نگرانی های میان دانشگاهیان ایران شده است. بسیاری از آنها میگویند سوابق آقای غلامی در دوره تصدی مسئولیت های متعددش در دانشگاه بوعلی سینای همدان به ویژه در دوره ریاستش بر این دانشگاه تصویر روشنی از آینده وزارت علوم ترسیم نمی کند. بیشتر بشنویم از همکارم مهرداد قاسمفر.
حسن روحانی 3 ماه بعد از تشکیل دولت جدید سرانجام گزینه‌های خود برای وزارت علوم و وزارت نیرو را به مجلس معرفی کرد. برای گزینه وزارت نیرو رضا اردکانیان و برای وزارت علوم منصور غلامی. آقای اردکانیان سوابق اجرایی و علمی و دانشگاهی معتبری در حوزه آب و پروژه‌های مرتبط داخلی و بین المللی دارد و شاید از همین رو انتخابش هم مناقشه‌ای بر نیانگیخته است. اما پیشنهاد منصور غلامی از همین آغاز با مخالفت‌های تندی از سوی چهره‌ها و فعالان دانشگاهی همراه بوده. علی افشاری تحلیلگر ساکن آمریکا درباره اینکه چرا آقای روحانی بعد از این همه مدت به گزینه بحث برانگیز فعلی درباره وزارت علوم رسیده میگوید
به نظر من برمیگرده به بن‌بستی که در رایزنی‌های پشت پرده بین آقای خامنه‌ای و روحانی وجود داشته و این بن‌بست باعث شده که در فردی انتخاب بشه که به هر صورت غیر سیاسی است و همچنین سوابق بارز علمی و تخصصی و آکادمیک هم نداره و اساساً جزو مدیران تراز اول وزارت علوم و مجموعه های دانشگاهی کشور هم نبوده. به نظر میاد که این انتخاب به هر صورت محصول این هستش که از یک طرف مداخلات ولی فقیه در مدیریت دانشگاه ها اینقدر افزایش پیدا کرده که به هر صورت نه تنها چهره های حالا سیاسی نسبتاً حالا محافظه کار در حوزه اصلاح طلبی را هم پذیرا نیست، بلکه حتی چهره های علمی درجه اول یا حتی درجه دوم را هم که به دلیلی به هر صورت تمایلی یا توافقی و اراده ندارن که در چارچوب گفتمانی مورد نظر آقای خامنه ای عمل بکنن با اینها مخالفت شده.
نامور حقیقی مدرس خاورمیانه شناسی در دانشگاه تورنتو نیز در این باره معتقد است.
ببینید بعضی وزارت خونه ها حساسیت خیلی ویژه‌ای داره برای نهادهای قدرت، به خصوص برای نهاد رهبری. بنابراین وزارت علوم جزو این وزارت خونه هاست و همیشه وزیرش روی بحث و جدل و اختلاف و چانه زنی و غیره بوده. این نکته اول. حالا در موقعیتی که بعد از انتخابات آقای روحانی قبول کرده که همه وزراش رو با نهاد رهبری چک کنه و تاییدیه بگیره و حتی معاون وزراشو در مقایسه با گذشته که چنین رسمی نبوده بگم به همه، ولی خب در این سری همه وزرا هماهنگ میشه و همچنین معاونین وزرا. سومم این که آقای غلامی کاراکتر خیلی قدرتمندی نداره و بعد از 88 هم درسته که قبلش ساعت طلب بوده، ولی 88 سعی کرده ملاحظات قدرت رو رعایت کنه و در حوزه مدیریتیش بخشی از این ملاحظات رو اعمال کنه. نکته آخرش هم اینه که اگر دقت کرده باشید موج مخالفت علیهش در سایت‌های اصولگرا ایجاد نشده، در حالی که مثلا برای فرجی دانا بود، برای بقیه هم بود.
منصور غلامی از سوی فعالان دانشگاهی منتقد متهم است به همراهی کامل با برنامه‌های گروه‌های محافظه‌کار و حتی جبهه پایداری در دانشگاه ابوعلی سینایی همدان. علی افشاری درباره اینکه وزارت علوم با چه وضعیتی احتمالاً رو در رو خواهد بود میگوید
انتخاب فردی مثل غلامی خب کاملاً در تعارض هستش با آرا 24 میلیونی به روحانی که دانشجویان و دانشگاهیان داده. اینا انتظار داشتن فردی بیاد که دیگه خیلی خیلی بخوان عقب برن در حد اندازه‌های رضا فرجی دانا باشه، یعنی این روند نزولی که با آمدن فرهادی بعد از فرجی دانا شروع شد معکوس بشه. خب انتخاب غلامی به مراتب وضعیت رو بدتر میکنه، یک نوع شوک است برای جامعه دانشگاهی و جنبش دانشجویی کشور که حتی با توجه به اینکه فضا راکت هست و خواسته ها هم جنبه حد اقلی در مقایسه با گذشته پیدا کرده، ولی باز بین انتظارات و غلامی شکاف خیلی زیادی است. عامل دوم عملکرد آقای غلامی در مدت زمانی هستش که در همین دولت اعتدالی رئیس دانشگاه همدان بود، البته ایشون در دوران اصلاحات هم 8 سال رئیس دانشگاه بوده، اما در این دوره اعتدالی عملکرد آقای غلامی خیلی زاویه داشته با ادعاهای دولت و انتظارات دانشجویان و دانشگاه‌ها، یعنی عملا معاونت فرهنگی و دانشجویی کجای حساسی هستش برای دانشجویان رو به یک چهره‌های اصولگرای افراطی نزدیک به جبهه پایداری داده، برخوردهای شخصی نامناسبی با فعالان دانشجویی داشته و کلا محدودیت‌ها در دانشگاه همدان نسبت به قبل و بعد از دولت روحانی تفاوت‌های زیادی نکرد.
اما نامبر حقیقی نظر تا حدی متفاوت دارد،
چون اصولگرا که شناخته نمیشه، دوباره هم که گرفته از آقای معین گرفته و از آقای فرجی دانا حکم گرفته در ریاست دانشگاه بوعلی، ولی حالا بعد از 88 ایشون یه مقداری ملاحظات قدرت رعایت کرده و توی ساخت قدرت مونده. شاخص هایی که مشخص میکنه آقای غلامی چه سیاست رو اعمال خواهد کرد چند تا مشخص هست، یکی در مورد معاونی نیست که انتخاب میکنه در ارتباط با استقلال دانشگاه ها برای انتخاب ریاست دانشگاه ها، سوم هم مسئله فضاهای دانشجویی و اساتید و اینا، اون میشه به طور قضاوت نهایی کرد، ولی از الان میتونیم بگیم که به هر حال ایشون کاراکتری نیست که با نهادهای قدرت وارد منازعه یا جدال بشه.
حسن روحانی در ایام انتخابات شعارهایی داد که امید زیادی در دل فعالان مدنی و حتی دانشگاهی در کشور برانگیخت. شعارهایی که حالا بخشی از همان حامیان او در انتخابات اخیر سیاست‌های چند ماه گذشته و نیز ترکیب هیئت دولتش را مغایر با آن وعده‌ها ارزیابی می‌کنند.
گزارش همکارم مهرداد قاسم‌فر بود از معرفی دو وزارتخانه علوم و نیرو از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به مجلس شورای اسلامی.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز شنبه اعلام کرد در راستای دیپلماسی جدید اقتصادی دولت قرار است با تشکیل معاونت جدید اقتصادی در وزارت خارجه سفارتخانه های ایران در خارج از کشور به پایگاه اصلی حمایت از صادرکنندگان ایرانی تبدیل شوند. کمتر از دو ماه پیش هم محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هدف از تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت خارجه را معرفی توانمندی های اقتصادی ایران به خارج از کشور، جذب سرمایه گذاری های خارجی و واردات گردشگر در حوزه های فرهنگ و سلامت اعلام کرده بود. برای بررسی بیشتر این موضوع ساعت پیش گفتگوی کردم با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند و از او درباره ماهیت معاونت جدید اقتصادی در وزارت خارجه پرسیدم. حسین علیزاده:
خود شخص وزیر خارجه پس از برجام اعلام کرده بود که الان زمان میوه چیدن از درخت برجام هستش. متاسفانه تشکیلات وزارت خارجه از قدیم تا کنون به گونه‌ای بوده که معطوف به اقتصاد نبوده، یعنی بیشتر از وزارت امور خارجه بیشتر درک مفهوم مباحث روابط بین الملل و علوم سیاسی رو داشتن تا یک رویکرد معطوف به اقتصاد. الان این درک شکل گرفته که با توجه به فضای پسا برجام بایستی از این فرصت استفاده کنن، وگرنه همین درها هم اگر بسته بشه به حال اقتصاد کشور همکنون رنجور هست، رنجورتر خواهد شد. آقای ظریف گفته بود که یک معاونت اقتصادی مهم تأسیس خواهند کرد و همچنین سفارتخانه ها رو موظف میکنن که رویکرد اقتصادی داشته باشن و از همه مهمتر اینکه این پروژه نیازمند تربیت دیپلمات هایی است که ذهنیت فعالیت و رویکرد اقتصادی داشته باشن، که به این ترتیب الان ظاهرا برای این پروژه تدارکاتی دیده شده و به مرحله اجرا داره در میآید.
الان آقای علیزاده، در شرایط فعلی که آمریکا اومده سیاست‌های جدید خودش رو در قبال ایران اعلام کرده و به نوعی از نظر روانی هم میتونه تأثیر بذاره توی حوزه اقتصادی و بازرگانی ایران، این معاونت اقتصادی که در وزارت خارجه قراره کارش رو شروع بکنه چقدر میتونه موفق عمل کنه؟
در دنیای پر تخصص امروز جنگ اقتصادی پیش از جنگ نظامی آغاز میشود و این رو به خوبی الان جمهوری اسلامی بهش اشراف داره و به همین دلیل که الان در فضای پسا برجام گفتم که میشود با فرصتهایی رو از فضای اقتصادی به وجود آمده به ویژه با اتحادیه اروپا استفاده کرد. این روی کرده نیازمند این هست که سفارتخونه ها مجهز شده باشن، به این معنی که در حوزه صادرات و واردات اندیشه شده باشه، روش تدارکی دیده شد. مثلا در بحث صادرات توجه داشته باشن به صادرات کالاهای غیر نفتی یا خدمات فنی مهندسی یا اعزام نیروی کار متخصص. اینا همه منابع درآمدساز هستش در مثلا حوزه صادرات. یا در زمینه واردات توجه به جذب سرمایه گذاری خارجی به ویژه سرمایه‌هایی که در دست ایرانیان خارج از کشور هستش، اینها و یا جذب فناوری یا گشایش راه برای دیدار بیشتر گردشگران از ایران، اینا همه پروژه های کلانی هستش تا اگر براش ساختاری تدوین نشده باشه و اراده ای شکل نگرفته باشه، طبیعتا در فضای تخاصمی که الان از سوی ایالات متحده شاهد هستیم، میتوانه این اندک روزنه ها رو هم ببنده و طبیعتا اقتصاد ایران رنجورتر از پیش بشه. همونطور که گفتم جنگ اقتصادی پیش از جنگ نظامی آغاز شده.
آقای علیزاده، آیا تشکیل چنین معاونتی در وزارت خارجه نمیتونه موازی کاری باشه با اتاقهای بازرگانی، با وزارت اقتصاد و امور دارایی، و یا به نوعی فعالیت در این معاونت بخواد به نوعی به رانتخاری غیرقانونی و منجر به فساد اقتصادی بشه؟
من میتونم بگم پاسخ مثبت هستش، کما که در اقصا نقاط دیگر ادارات ایران همین فساد وجود داره. اما اگه پرسش این هستش که آیا این نوعی موازی کاری است با دیگر نهادها، مثلا وزارت تجارت بازرگانی ایران یا مثلا وزارت اقتصاد ایران، اتاق بازرگانی و امثال این کار، خیر. به دلیل اینکه همین که از ناحیه معاون اول رئیس جمهور این حرف گفته می شود که کلیت بدنی دولت موظف هستش که رویکرد اقتصادی داشته باشه و طبیعتا در خارج از کشور این کار به سفارت خونه ها واگذار می شود، بنابراین اگر این اراده شکل گرفته باشه که در وزارت خارجه معاونت اقتصادی و در سفارت خونه ها نهاد اقتصادی و تجاری به طور قوی فعال باشه، این حتما با همکاری دیگر نهادهای مربوطه است، مثلا اتاق بازرگانی، وزارت اقتصاد یا هر نهاد دیگری که دخیل در این موضوع است. در این خصوص نمیشه تصور کرد که این نوعی موازی کاری به حساب میآید.
حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند بود و ارزیابی داشت به صحبت‌های اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، که از تشکیل معاونت جدید اقتصادی در وزارت خارجه ایران خبر داده. و فرصتی داریم تا به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
آقای روحانی، کم بیا پشت تریبون دروغ حرف بزن. اقتصاد کشور ما دزدی و اختلاس چند میلیاردی، قتل و اعدام و جنایت ها چه ربطی به آمریکا دارد؟ دزدی برادرتان، دزدی آقای لاریجانی و بابک زنجانی و غیره چه ربطی به آمریکا دارد؟ فکر کردید ما ملت بابو هستیم نمیفهمیم؟ دیگر جای شما نه سپاه و نه رهبری بین ما ملت نیست. ما ملت خواهان برکناری این رژیم و حکومت هستیم.
من در خارج از کشور جوانایی رو میبینم تحصیل کرده، میگن که ما به روحانی رأی دادیم. میگم آخه چرا؟ میگن رأی میدیم که بالاخره یه اپسیلون بهتر بشه. جای تأسفه که واقعا میبینم جوانای تحصیل کرده متوجه این نیستن که این ساختار حکومت، ساختار رژیم فاسده. و یه نفر که هیچی، خود خامنه ای هم اگه بخواد عوض بشه و همه چی رو درست کنه دیگه نمیتونه. کل سیستم فاسد و خرابه. چجوریه که که واقعا جوانای تحصیل کرده مردم ایران متوجه نیستن که با رأی دادن به یه آخوند دیگه که اگرم بخواد کاری بکنه نمیشه، چجوری منتظرن که وضع مملکت بهتر شه؟
آقای خامنه ای، شما ما مسلمانان را همه را قتل عام کردید. ما کردها، بلوچها، ترک، لور، هرچی اهل سنت هست همه را به شهادت رساندید. بس کنید، بس ترس حکومت، مردم شما را نمی خواهند. دیگه ایران را ترک کنید.
مرتبا در صحبت‌ها و اظهار نظرهای مقامات بالای آمریکایی گفته میشه که ایران رفتارهاش با منافع حکومت آمریکا مغایرت داره. خب اگر ایران یک کشوری دموکراسی و آزاد بود، از ترس کی میخواستن عرب این همه اسلحه بخرن؟ اسرائیل در طول همین 14 جمعیتش از 2.5 میلیون به 10 میلیون نفر رسوند به خاطر سخنرانی‌های آقای احمدی نژاد. من نمیدونم آمریکا دنبال چه جور منافعی دیگه. پایگاه تو خلیج فارس داره، به عربا اسلحه میفروشه، به اسرائیل کمک میکنه، اسرائیل خانه سازی میکنه. عربستان سعودی علیه ایران یک کیفی تشکیل داده با 5-6 کشور دیگه. آمریکا هم هر جور دلش میخواد تحریم میکنه و در سایه این تحریم کاسبان تحریم، چه ایرانی چه خارجی، دارن منافعشون میبرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
اما بر اساس گزارشی که مجله پزشکی لنست منتشر کرده، در سال 2015 میلادی حدود 9 میلیون نفر در سراسر جهان بر اثر آلودگی جان خود را از دست دادند. در میان این آلودگی‌ها، آلودگی هوا عامل اصلی بوده و باعث مرگ 6.5 میلیون تن شده است. تقریبا 92% از این مرگ و میرها در کشورهایی روی داده که از نظر معیارهای اقتصادی و میزان درآمد در سطح پایین یا متوسط قرار دارند. بر اساس پژوهش مجله لنست، اصلی ترین دلیل بیماران که حدود 2/3 قربانیان را در بر می‌گیرد آلودگی هوا بوده است. همکارم آزاده اسدی در گفتگو با دکتر فرین کمانگر، رئیس گروه بهداشت دانشگاه دولتی مورگان در بالتیمور آمریکا، درباره اهمیت و تازه‌های این پژوهش پرسیده.
مطلبی که مهم هست در این مقاله که در مجله بسیار معتبر لنست چاپ شده اینه که قبل از این آلودگی ها رو به طور جداگونه روی بیماری های مختلف بررسی کرده بودن. اثرشون، اثر آلودگی هوا رو پارکینسون ممکن بود بررسی شده باشه، یا اثر آلودگی هوا روی مرگ و میر به طور کلی ممکن بود بررسی شده باشه. ولی در این مطالعه اثر آلودگی هوا، آلودگی آب، آلودگی خاک، همه اینا رو کنار هم گذاشتن، جمع کردن و یک اثر کلی رو به دست آوردن که در سال اینا باعث چه مقدار مرگ و میر میشن. چیز دیگه که در مورد این مطالعه مهمه اینه که یک گروه وسیعی از دانشمندان، از جمله متخصصین بهداشت، پزشکی، متخصصین اقتصاد، متخصصین امور محیط زیستی، همه کنار هم جمع شدن و با هم صحبت کردن و ببینن که کل اثر این چقدره و چه راههایی برای پیشگیری از این وجود داره و چه راهکارها و سیاستهایی باید در نظر گرفته بشه.
معضل زیست محیطی بسیاری از کشورها از جمله ایران در حال حاضر آلودگی هوا هست. اما اصولا آلودگی هوا چطور منجر به مرگ انسان ها میشه؟
ما ریزگردها رو داریم در سایزهای مختلف، بعضیشون زیر 10 میکرونن، بعضیشون زیر 2.5 میکرونن. اینا بر حسب اندازه شون در جاهای مختلفی جای میگیرن و باعث بیماری های مختلف میشن. بسیاری از اینها ممکنه باعث بیماری های ریه بشن، بعضی از اینها در خون حل میشن، به قسمت های مختلف مغز میرسن و باعث میشن چیز مغز کوچیک بشه. البته باز هم فقط آلودگی هوا نیست، آلودگی های آب و آلودگی خاک و بقیه چیزا هست. بچه‌ای که در معرض سرب هست، این سرب ممکنه در استخونش بشینه، ممکنه در مغزش بشینه، ممکنه ضریب هوشیشون پایین بیاد یا بیماری های مغزی پیدا بکنن که اینا قابل برگشت نباشه. بنابراین هم آلودگی هوا، هم آلودگی آب و هم آلودگی خاک باعث میشه که ارگان های مختلف تحت تاثیر آلاینده هایی قرار بگیرن که باعث اختلال در عملکرد اونها میشه و باعث هم بیماری میشه و هم کاهش عمر میشه.
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه در حال حاضر بزرگترین موزل، موزل آلودگی هوا هست. چه کسانی به نظر شما بیشتر در معرض آلودگی هوا قرار دارند؟
کشورهایی که فقیرتر هست و در کشورهایی که فقیرتر هستند، افراد فقیرتر بیشتر در معرض این جور آلودگی ها هستند. کشوری مثل آمریکا یا کشورهای اروپایی وقتی که شروع کردن به توسعه حدود 200 سال پیش به تدریج آلودگی زیاد شد. بالاخره قطار داشتن، کارخونه داشتن، ولی از حدود 50 سال پیش شروع کردن به کاهش این آلودگی ها. قوانین بسیار سفت و سختی گذاشتن. به عنوان مثال در آمریکا در حدود 1970 کلین ایر اکت تصویب شد که باعث شد آلودگی هوا به تدریج کمتر بشه. ماشین ها رو مرتب بررسی میکنن که ببینن آلودگیش کمتر باشه. یک استانداردهایی میذارن. تکنولوژی به تدریج داره پیشرفت میکنه. در خونه ها یک استانداردهایی میذارن. شما الان نمیتونید امروز تو آمریکا برید دیوار با رنگی که سرب داره اون استفاده کنید. همینا باعث شده به تدریج کشورهای پیشرفته آلودگیشون کمتر بشه. اما کشورهایی که تازه دارن صنعتی میشن مثل هند، مثل چین، طبیعتاً هنوز قدرت اقتصادی رو ندارن که بتونن اعمال بکنن این قوانین رو، یا ماشین‌هایی که دارن استفاده میکنن ممکنه بهترین ماشین ممکن نباشه، یا مثلا رنگی که دارن استفاده میکنن ممکنه ناچار باشن به خاطر اینکه ارزونش بکنن از خیلی چیزا بگذرن، و اون کشورهای فقیرتر در معرض آلودگی‌های بیشتری هستن.
شما اشاره کردید که در آمریکا یک قانونی چند سال گذشته مصوب شده که بر اساس اون حتی تولید ماشین‌ها هم بررسی میشه که منجر به آلودگی هوا نشن. چه راهکارهای دیگه‌ای میتونید پیشنهاد بدید برای کاهش آلودگی هوا، به خصوص در ایران؟ مثلا چه بایدها و نبایدهایی هست که میتونه منجر به کاهش این میزان مرگ‌آمیر در اثر آلودگی هوا بشه؟
یکیش گذاشتن استانداردها رو ماشین‌ها. این مسئله در تمام کشورهای اروپایی هم صادقه. اعمال همون قوانین به صورت جدی در ایران بسیار مهمه که دقت کنن که این ماشینی که میاد بیرون از حد مجاز بیشتر ایجاد آلودگی نکنه. کار دیگه‌ای که میشه کرد احداث بزرگراه‌هاست به طوری که ترافیک کمتر باشه. مردم از وسایل نقلیه عمومی استفاده بکنن، اتوبوس‌ها یا مترو. هر چقدر اینها بهتر بشه در یک شهری آلودگی هوا کمتر میشه. بسیاری از اینها در تهران داره اجرا میشه، حتی در بعضی شهرهای دیگه هم ممکن اجرا بشه، ولی نهایتاً اعمال همه اینها دید عمومی و بزرگی میخواد که ببینن تا چه حدی میشه اینها رو جلو برد، در این حال باعث نشه که زندگی مردم و اقتصادشون دچار اشکال بشه.
دکتر فرین کمانگر رئیس گروه بهداشت دانشگاه دولتی مورگان در بالتیمور آمریکا بود و درباره گزارش مجله پزشکی لنست با همکارم آزاده اسدی گفتگو می‌کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما جشنواره جهانی فیلم وین 55مین دور از فعالیت سالانه خود را با نمایش بیش از 200 فیلم داستانی مستند، کوتاه و تجربی در شهر وین پایتخت اتریش آغاز کرد. امسال به این فستیوال تنها 2 فیلم ایرانی از داخل کشور و خارج از کشور راه پیدا کرده که عبارتند از 24 فریم ساخته عباس کیارستمی و تهران تابو از علی سوزنده. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
55مین جشنواره جهانی ویناله، بزرگترین رویداد سینمایی در اتریش، 3 روز است که فعالیت سالانه خود را در شهر وین آغاز کرده. این فستیوال اگرچه به عنوان مهمترین جشنواره غیر رقابتی اروپا شهرت دارد، ولی با این حال همه ساله جوایز بزرگی نیز از سوی انجمن جهانی منتقدان فیلم به بهترین فیلم‌های داستانی، مستند، کوتاه و تجربی اهدا می‌شود. هدف اصلی این جشنواره نمایش فیلم‌های تازه از سراسر دنیا و همچنین آثاری که برای اولین بار در اتریش نمایش داده شده. همه ساله سینمای ایران نیز در فستیوال ویناله جا و مکانی دارد و امسال 2 فیلم از سینماگران داخل و خارج ایران در 2 بخش گوناگون نمایش داده می‌شود. 24 فریم ساخته عباس کیارستمی، چهره سرشناس سینمای ایران و دنیا، یکی از آنهاست. این اثر مجموعه ای از فیلم های کوتاه 4.5 دقیقه‌ای با الهام از تصاویر ثابت، شامل نقاشی و عکس های گرفته شده توسط کیارستمی است. برای پی بردن به جزئیات بیشتر این فیلم، ناصر زراعتی، نویسنده و کارگردان و دستیار کیارستمی در ساخت شماری از فیلم های اولیه او اینطور به ما گفته.
فیلم 24 فریم ساخته عباس کیارستمی با کمک علی کمالی که از جوانهایی که شاگرداش بودن، 5 سال در کنار کیارستمی کار کرد تا 3-4 فیلم 4.5 دقیقه‌ای آماده شد. به این شکل است که کیارستمی اینجور که گفته، من به نقل از پسرش میگم، احمد کیارستمی، که در واقع کارهای ادیت نهایی این فیلم رو انجام داده و اون کارها رو آماده کرده فیلم رو برای اینکه نمایش داده بشه در جشنواره‌ها و جای دیگه، گویا خسته شده بوده از قصه گویی، بیشتر می‌خواسته در واقع تصویر باشه، عکس باشه با اون نگاه شاعرانه‌ای که داشته. یک فریم هست از یک جریانی که در واقعیت اتفاق میفته، اینکه چه وضعی بوده قبل از این فریم یا بعد از اون فریم. کیارستمی این آخری‌ها با اینکه بیمار بوده، ولی مثل همیشه هیچ وقت از کار کردن دست بر نداشت. کیارستمی همیشه کار میکرد، حتی تو اون بیماریش هم همینجور، یا نقاشی میکشید، اگر فیلم نمیساخت عکس میگرفت، اگر عکس نمیگرفت شعر مینوشت، اگر شعر نبود یا همه اینها با هم بود، حتی نجاری میکرد.
علاوه بر فیلم 24 فریم ساخته ی عباس کیارستمی، فیلم انیمیشن سبودی تهران تابو هم در جشنواره ویناله به نمایش در می آید. این فیلم داستانی ساخته ی علی سوزنده، سینماگر ساکن آلمان است و در آن زندگی اجتماعی 3 زن و 1 دانشجوی رشته موسیقی در تهران تصویر شده.
اصلا بپرسم که آلبوم کارم مجوز پخش گرفته یا نه؟
منفی، به علت عدم همخوانی با شورای اسلامی.
اجازه شوهرتون رو داری؟
شوهر من معتاده، توی زندون 20 ماهه به من خرجی نداده.
جوابتونم مثبته.
تازه حقوق منم برای هر دومون کافیه. تموم کنیم بحث.
بگیرین
رو.
سرمیگت و انزار اون بارو کنم.
55مین جشنواره جهانی ویناله که 3 روز است آغاز به کار کرده تا 11 آبان ماه امسال فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
تیم ملی بسکتبال دختران زیر 16 سال ایران که برای شرکت در مسابقات آسیایی نوجوانان به هند اعزام شده بود، به علت بدهی مالی فدراسیون بسکتبال ایران از مسابقات کنار گذارده شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، پس از 37 سال کش و قوس‌های زیاد به خاطر مسئله پوشش اسلامی و گرفتن مجوز این پوشش از فیبا، دختران زیر 16 سال ایران روز پنجشنبه برای شرکت در مسابقات آسیایی عازم هند شدند. اما روز شنبه کنفدراسیون آسیایی فیبا به سرپرست تیم ایران اطلاع داد به خاطر بدهی چند صد هزار دلاری فدراسیون بسکتبال ایران به فیبا، ایران نمیتواند در مسابقات شرکت کند مگر آنکه بدهی خود را پرداخت کند. تیم ملی دختران زیر 16 سال ایران در این مسابقات با تیم‌های هند، سریلانکا و نپال هم گروه بود که در نتیجه این گروه با 3 تیم بازی‌های خود را بدون ایران برگزار خواهد کرد. تیم فوتبال پرسپولیس آخرین بازی مرحله 1/16 نهایی از جام حذفی باشگاه‌های ایران را در تهران مقابل نفت با پیروزی 2-0 به سود خود پایان داد. پرسپولیس با این برد به دور 1/8 نهایی راه یافت تا با تیم بادران روبرو شود. برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس پس از مسابقه ضمن ابراز رضایت از نتیجه بازی و بازیکنانش گفت حالا با روحیه منتظر داربی هستیم. حمید درخشان سرمربی نفت هم معتقد بود
من فکر میکنم که یه مقدار توی بحث داوریمون یه مقدار اشکال داریم که بیشتر ما تو داوریمون دقت بکنیم و این میتونه تأثیر زیادی بذاره تو نوع بازی و کیفیت بازی.
اما حالا پرسپولیس خود را آماده می کند تا 5 روز دیگر روز پنجشنبه در شهرآورد پایتخت مقابل استقلال آخرین بازی از هفته 10 لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران را برگزار کند. دادگاه بین المللی ورزش در سوئیس از مهدی طارمی بازیکن محروم پرسپولیس خواست دقیقا مشخص کند به کدام یک از بندهای محرومیتش از سوی فیفا معترض است. این دادگاه 3 روز برای پاسخ به طارمی فرصت داده. مهدی طارمی در حالی که با پرسپولیس قرارداد داشته با تیم ریزسپور ترکیه هم قرارداد امضا کرده بود که این تخلف محسوب می شود. فیفا به همین دلیل وی را به 4 ماه محرومیت و 790 هزار یورو جریمه محکوم کرده است. و و در انگلیس در هفته نهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها شنبه شب نوار پیروزی‌های منچستر یونایتد در مقابل هادرسفیلد رده 11 که بعد از 45 سال به لیگ برتر آمده پاره شد. منچستر یونایتد با نتیجه 1-2 شکست خورد و در همان رده دوم جدول با 20 امتیاز باقی ماند. اما منچستر سیتی به دنبال برد 3-0 مقابل تیم برنلی رده نهمی با 25 امتیاز همچنان پرچمدار لیگ برتر است. تاتنهام و چلسی سوم و چهارم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. شما دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه دیدگاه ها باشید از همکارم فرین عاصمی. بدرود و شب بر شما خوش.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
تنها چند روز بعد از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا استراتژی جدید این کشور علیه ایران را اعلام کرد و گفت که تحریم‌های بیشتری علیه سپاه اعمال خواهد شد، قاسم سلیمانی رئیس سپاه قدس و شیعیان مسلح تحت حمایت این شاخه نظامی نقش کلیدی در بازپسگیری شهر کرکوک از نیروهای پیشمرگه کرد عراقی بازی کردند. نقش ایران در درگیری‌های نیروهای ارتش عراق و پیشمرگه‌های کرد چیست؟ من فرین عاصمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته به این موضوع پرداختم با حضور دو کارشناس، همن سیدی تحلیلگر امور کردستان و حمدی ملک تحلیلگر مسائل خاورمیانه، هر دو ساکن بریتانیا. آقای ملک، با شما شروع بکنیم. شما نقش ایران رو در عراق و در کرکوک چطور دیدید؟
خب تمام نشانه ها حاکی از این هستش که ایران نقش داشته در قانع کردن شاخه ای از حزب اتحاد میهنی کردستان جهت اینکه مقاومت نکنن در مقابل نیروهای عراقی که در بامداد 16 همین ماه به سمت مناطق کرکوک و اطراف کرکوک حرکت کردند. اما فکر میکنم که به شکل کلی نقش ایران در این قضیه خیلی زیاد پررنگ شده، بیشتر از اون چیزی که واقعا وجود داره. من این رو در حقیقت به دو بخش تقسیم میکنم این بحث رو. یکی این که اکثر نیروهایی که به سمت کرکوک حرکت کردن اصلا نیروهای هشت شعبی نبودن، برخلاف اون بحثی که از طرف کرد میشه در مطبوعات کرد و همچنین در بین مردم که کل قضیه رو به هشت شعبی نسبت میدن. نیروهای زرهی سنگین، ماشینهای سنگین، تانک ها، توپخانه ها، اینها اکثرشون مال هشت شعبی نبوده، بلکه مال نیروهای فدرال، پلیس فدرال، نیروهای ارتش و به خصوص مال نیروهای ضد تروریسم عراق هست که قوی ترین نیروی عراق هست نیروی ضد تروریسم عراق و نقش اساسی در شکست داعش در موصل مثلا بازی کرد. این نیروها نیروهایی بودند که شهر حدیجه در غرب کرکوک رو آزاد کردند از دست داعش و نقش هشت شعبی در این آزادسازی محدود بود و از اون سمت هم حرکت کردند به سمت کرکوک. نکته دیگه‌ای که من فکر می‌کنم باید خیلی روش تاکید بکنیم این هست که پررنگ کردن نقش ایران کمرنگ می‌کنه واقعیت اشتباهات رهبران کرد رو. رهبران کرد دست خودشون رو بسیار بد بازی کردن، به خصوص آقای بارزانی. از شمال و جنوب و شرق و غرب و دوست و دشمن با آقای بارزانی و به رهبران کرد گفتند که شما نباید که برگزار بکنید این همه پرسی استقلال رو. البته ممکنه این بحث بشه که خب رفتی نداره همه پرسی استقلال و نیروهای عراقی به هر حال حرکت میکردن. من با این هم موافق نیستم، به دلیل اینکه همه پرسی استقلال کمک کرد که یک فضای داخلی و بین المللی بی‌نظیری علیه وضعیت موجود در کرکوک قبل از حرکت نیروهای عراقی صورت بگیره. یعنی آمریکا، کشورهای منطقه، ایران، ترکیه، در داخل آیت الله سیستانی، سنی ها، ترکمن ها، شیعه هایی که بین خودشون اختلافات بسیار زیادی داشتن، همه اجماع داشتند و این یکی از مهمترین دلایل به وجود اومدن این اجماع همین حرکت همه پرسی بود که بسیار تاکید شد از جوانب مختلف از طرف‌های مختلف که این حرکت صورت نگیره. اینها اجازه میده که آقای سلیمانی و سپاه قدس به این راحتی بتونن قانع بکنن. یعنی من فکر می‌کنم که ساده انگاری است اگر ما فکر بکنیم که فقط آقای سلیمانی تونست این کارو بکنه. اگر آقای سلیمانی میتونست اینقدر موثر باشه، جلوی همه پرسی رو میگرفت. آقای سلیمانی بارها به سلیمانیه و به اربیل رفت، با خود آقای بارزانی، با رهبران مهم اتحادیه میهنی صحبت کرد، تهدید کرد اونها رو، ولی اتفاقی نیفتاد. اما بعد از اینکه آمریکا نشون داد که با حرکت‌های پس از همه پرسی هیچ مشکلی نداره، یعنی با بستن فرودگاه‌ها یا جلوگیری از پروازهای بین‌المللی، با حرکت‌هایی که عراق داشت انجام می‌داد در مرزهای کردستان از سمت ایران و از سمت ترکیه و غیره، وقتی مشخص شد که آمریکا حرکتی نمی‌کنه و واقعاً به قول خودش عمل می‌کنه، وقتی که به کردها گفت که اگر شما همه پرسی رو انجام بدید دیگه تنها خواهید بود، اون وقت دیگه در بین رهبران کرد این اختلاف عمیق‌تر شد و اجازه داد به سپاه قدس که اینچنین تاثیر بگذاره.
خیلی متشکرم آقای ملک. آقای سیدی، صحبت آقای ملک رو شنیدیم. آقای ملک معتقدن که نقش ایران در این قضیه پررنگ شده و بیشتر از اون چیزی که نقش داشته در مورد صحبت شده. شما چی فکر میکنید؟
به نظر من اتفاقا نه، نقش ایران هنوز بسیاری از ابعادش معلوم نیست و نیاز به بررسی بیشتری داره و بیشتر از اونی هست که تا حالا گفته شده. مشخصا باید به چند ماه قبل برگردیم که قبل از رفراندوم، 5-6 ماه قبل از رفراندوم، آقای خامنه‌ای در دیداری که با آقای عبادی در تهران داشت به صراحت گفت که این رفراندوم نباید برگزار بشه و میشه گفت این اولین مخالفت خارجی جدی بود. پس از برگزاری رفراندوم هم در دیدار با آقای اردوغان، خامنه ای این بار اصطلاح خیلی تندتری رو به کار برد و گفت که این رفراندوم باید به هر طریق ممکن از بین بره و ملغا بشه و بعد دیدیم که آقای قاسم سلیمانی تمام تلاشش رو شروع کرد. اما یه چیزی که باید توجه کنیم، ظاهرا ترکیه هم شروع کرد به مخالفت، اما ترکیه میشه گفت ایران رو سوق داد به این حرکت و ترکیه عملا هیچ کاری انجام نداد. در تمام روزهای قبل و همزمان با رفراندوم و بعد از رفراندوم حتی برای یک روز هم مرزهاشو با کردستان نبست، خطوط لوله های نفتی صادرات نفت کردستان رو قطع نکرد. در واقع فقط ایران رو در این موقعیت سخت قرار داد به نظر من که الان همه صحبت از اینجاست که ایران نقش بسیار زیادی داشته. من میدونم که این نیروها صرفا نیروهای هشت شبی نبودن و اتفاقا رسانه‌های کردی هم بارهای بار تاکید کردن بر پلیس فدرال عراق و همچنین نیروهای ضد ترور عراق و بسیار هم گله‌مندن که این نیروهای ضد ترور عراق مجهز به تانک‌ها و هامرهای آمریکایی دارن به کردستان حمله می‌کنند. پس این چیزی نیست که کتمان شده باشه. اما آن قسمتی که هشت شبی انجام میده از بعد روانی بسیار برجسته است، تاثیرگذار. موقعی که نیروهای هشت شبی به مردم شلیک میکنن، در خانقین یکی از تظاهرات کنندگان کشته شده بود، موقعی که نیروهای هشت شبی ویدیوهایی رو منتشر میکنن از آتش زدن پرچم کردستان، آتش زدن تصاویر رهبران کرد و اینو با افتخار در ویدیوهاش منتشر میکنن و تصاویر رو از خودشون مثلا در ساختمان استانداری کرکوک منتشر کردن که عکس خامنه ای هم اونجا دیده شده در پشت سر یکی از این افراد. و این هم اضافه کنیم سازمان ملل همین یک دو ماه پیش هشت شبی رو به خاطر خشونت های تندی که در مناطق سنی نشین انجام داده بود محکوم کرده بود. از این لحاظ هست که عمل کرده هشت شبی بیشتر برجسته میشه، نه این معنی که فکر کنیم که مثلا صرفا اینا این اقدامات رو انجام دادند. و در نهایت باید بگم که تا کنون آن چه که به دست اومده، ضمن اینکه خیلی سریع بوده، خیلی تحولات هر آن ممکنه عوض بشه، اما یک فضای پر از نفرتی رو علیه ایران ایجاد کرده در افکار عمومی کردستان و همچنین این تحلیل هم گفته میشه که این شاید یک دامی باشه. شما تصور کنید یک هفته پس از موازه تند ترامپ علیه سپاه پاسداران، میبینیم که سپاه پاسداران چنین اقداماتی رو انجام میده، یا نیروهای وابسته یا نزدیک منصوب به سپاه پاسداران چنین اقدامی رو انجام میده. میشه گفت یک مستمسکی رو قرار میده که میبینیم که الان به هر حال شخصیتی مثل نخست وزیر اسرائیل تلاش میکنه یک ائتلافی رو علیه علیه سپاه پاسداران ایجاد کنه علیه ایران و دخالت‌های ایران در راستای صحبت‌هایی که آقای ترامپ گفته بودند. و این یک مورد هم باید اضافه کنم که حداقل در یک مورد موفق شده. پس از تماس‌های مفصلی که پوتین و نتانیاهو با هم داشتند، پوتین دو موضع‌گیری داشت. ولادیمیر پوتین اولا تاکید کرد که حقوق کردها باید محفوظ باشه، دومن یک طعنه زد به افکار عمومی جهان، به قدرت‌های جهان که چرا در مورد کوزوو چنین عمل کردید، اما در مورد کاتالان‌ها و کردها از حقشون صرف نظر می‌کنید. و در بحبوحه بحران کردستان می‌بینیم که شرکت نیمه دولتی روسنفت که نصفش متعلق به دولت روسیه است، یک قرارداد 400 میلیون دلاری می‌بنده برای توسعه منابع نفتی کردستان و همچنین در یک سال گذشته هم، در 12 ماه گذشته هم، مجموعاً 4 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده که از این لحاظ هم این بار دو نیرویی که ظاهراً با هم در یک جبهه قرار دارند در منطقه، یعنی روسیه و ایران، در کردستان در برابر هم قرار می‌گیرند.
بله آقای سیدی، خیلی متشکرم. آقای ملک، آقای سیدی صحبت کردن در مورد فشارهایی که از طرف آمریکا و آقای ترامپ بر ایران بوده و فعالیت سپاه بعد از اون. چقدر فکر میکنید که این فشارها تاثیر داشته، یا اینکه اصولا ایران چون مخالف استقلال کردستان عراق بوده فکر میکرده که باید جلوگیری بکنه از این مسئله؟
من باید تاکید بکنم که متاسفانه یک فضایی هست بین سیاستمداران کرد در عراق و همچنین بین تحلیلگران کرد که واقعا بیشتر آن چیزی رو که دوست دارن اتفاق بیفته رو به نظر میرسه که میبینن. این بحث دام گذاشتن برای سپاه قرد، این یکی از اون نمونه هاست. نمونه دیگه آیت الله سیستانی به شکل تلویحی بیان میکنه که تایید میکنه اتفاقاتی که در کرکوک افتاده، یعنی میگه که آنچه که در کرکوک افتاد پیروزی است برای همه عراقی ها. و بعد تحلیلگران کرد نمیدونم چطوری این رو برعکس میخونن و میگن که آیت الله سیستانی مخالفت میکنه. من فکر میکنم این عدم موفقیت در خواندن دست طرفهای مختلف یکی از دلایل اتفاقی بود که افتاد. در مورد وضعیت سپاه در ایران و وضعیت نیروهای هشت شعبی، خیلی جالب هست. آمریکا به وضوح بارها به شکل فیس تو فیس، رو در رو، پیام‌های مستقیم، پیام‌های غیر مستقیم به طرف کرد اعلام میکنه که اگر شما رفراندوم رو انجام بدید ما پشت شما رو خالی خواهیم کرد. و این جالبه که طرف کرد این رو میخونه که نه، اینها این کار رو نخواهند کرد. و این دامی برای ایران، یعنی ببینید، یعنی دوست دارن که آن چیزی که خودشون دوست دارن اتفاق بیفته. به عنوان یک ابرقدرتی که کردستان وجودش رو مدیون آمریکاست، یعنی اصلا کلا وضع عراق، چه عربهای شیعه و چه کردها، ظاهرا فراموش میکنن که مثلا وضعیت کردستان از 1991 به خاطر حضور آمریکا در اونجاست. در 2003 اتفاقی که افتاد در کناری صدام به خاطر حضور آمریکا بود و این وضعیت خاصی که در کردستان به وجود اومد و بسیار رشد کرد کردستان. و همچنین در 2014 نجات داد اربیل رو از داعش. اینها همه رو فراموش میکنن سیاستمداران کرد. و وقتی که طرف آمریکایی با اونها صحبت میکنه حرفش رو جدی نمیگیرن و طرف آمریکایی دیگه نمیتونه زیر حرف خودش بزنه. یعنی اگه الان طرف آمریکایی بیاد و زیر حرف خودش بزنه و دفاع بکنه از کرکوک یا از درقدر طرف کرد و وارد عمل بشه، فردا اگر بخواد فشاری به بغداد وارد بکنه، خب بغداد میگه ما هم به حرف آمریکا گوش نمی کنیم و فشار آمریکا دیگه برای ما مهم نیست به خاطر اینکه در اربیل و در کرکوک این کارو کرد، ما کار خودمون رو میکنیم، آمریکا مجبور هست که بیاد برگرده و دوباره از ما حمایت بکنه. مشکل در خواندن دست آمریکا و نه فقط آمریکا، کل از طرفهای مختلف که همونطور که گفتم تاکید میکنم شمال و جنوب و شرق و غرب و دوست و دشمن به صورت واضح بیان کردن، ولی طرف کرد نمیخواد این رو بفهمه.
آقای ملک، ولی آیا میتونیم بگیم که خب این به خاطر اینه که بحث سرنوشت کردها الان مطرح هست؟ آیا از نظر حقوق بین الملل همه میتونن دخالت بکنن در این مسئله و نظر بدن در موردش؟
اتفاقا همه دخالت نکردن. مسئله این است که دخالت نکردن، یعنی حتی ایرانی که دخالت میکنه میاد از طریق در حقیقت عوامل کرد و شیعه دخالت میکنه. اتفاقا کسی دخالت نکرده و اینجا بحث است و این هم مشکلی هست همونطور که گفتم. یعنی انتظار که الان هواپیماهای آمریکایی
بیان و مثلا مواضع و این رو بارها طرفهای کرد تاکید کردن در این چند روز که هواپیماهای آمریکایی دارن مواضع هرچی شدی رو میزنن. من یه نکته دیگر رو هم دوست دارم در این مورد تاکید کنم.
اجازه میدید آقای ملک که آقای سیدی هم جواب بدن بعد شما مسئلتون رو بگید. آقای ملک پس اجازه بدید آقای سیدی الان پاسخ شما رو بدن چون شما در مورد تحلیلگران کرد صحبت کردید، بعد اون وقت برمیگردیم با شما دوباره صحبت کنیم.
البته خب این اتهام از طرف کسانی که بین پارادایم شیعه و سنی گیر کردند و هیچ درک دیگری از عناصر و فاکتورهای دخیل در معادلات خاورمیانه ندارن بسیار طبیعیه. اینی که مثلا چون همه مخالف رفراندومن کردها باید رفراندوم بذارن کنار، این قرائتیه که دقیقاً از الگوی پارادایم بالانس قدرت شیعه و سنی در میاد و حتما هر کس غیر از این باشه که حتما خارج از این پارادایم است و بینش غلطی داره و بینش رئال پلیتیکی به اصطلاح نداره. در مورد اینکه احیانا مثلا تحلیلگرهای کرد رو متهم میکنن در یک جمله مثلا بشه مجموعه طیف وسیعی از تحلیلگران رو که از طرفهای بسیار راست تا طرفهای بسیار چپ هستن همه رو در یک قالب درجه جمله بندی بگیم، خب یک واقعیتی کردها فکر نمیکردن که آمریکا مثلا فلان رو بهمان میکنه، ولی بر حق خودشون میدونستن که ما در این یک مورد خودمون تصمیم میگیریم. ضمن اینکه کردها هم تاکید داشتن بر اینکه این رفراندوم لازم الاجرا نیست، این رفراندوم برای اینه که دنیا و ما بدونیم که آیا قراره که کردها خواستار چه هستن، در چه منطقه ای و در چه سطحی از حق تعیین سرنوشت خودشون رو میدونن. بارها تاکید کرده بودن که این رفراندوم به معنای اعلان یک طرفه استقلال نیست، اما یک واقعیت در فضایی که تقسیم شده بین بلوک شیعه و سنی، در فضایی که صحنه‌هاشو در سوریه میبینیم، در داعش و در انواع طیف‌های جهادی و شیعه و سنی میبینیم، اصلا صحبت از حد مردم، صحبت از حد تعیین سرنوشت، صحبت از این که مردم بتونن در یک زمینی تصمیم بگیرن، خب بیش از همه و پیش از همه آقای خامنه‌ای رو آشفته میکنه. طبعا اون اهدافی داره که در اهداف آقای خامنه‌ای و همچنین در اهداف امثال ابوبکر بغدادی و دیگران جایی برای رفراندوم، جایی برای نظر مردم وجود نداره. اما جالب اینجاست خودشون هم کسانی که در این پارادایم گیر کردند و تحلیلگران دیگر رو متهم میکنند به اینکه خوشبینانه دارن قضاوت میکنند که نفس خوشبینی خودش چیز بدی نیست، اما امام جمعه کربلا نماینده آقای سیستانی برخوردهای هشت شبی رو محکوم کرده، توهین به رهبران، توهین به پرچم کردستان رو محکوم کردن، تاکید کردن که باید حقوق کردها، حقوق کردها باید رعایت بشه، ولی به موازات این میبینیم که مثلا مقامات دیگر میگن نه، ما اصلا مسئله کرکوک هم نیست، مسئله اینه که ما تا آخر باید بریم تا روزی که کردها رفراندوم خودشون رو الغا کنند. به نظر من این ربطی به بالانس و خواستن و نخواستن نیست، اینی که کردها یک رفراندومی رو برگزار کردن و در پارادایم خاورمیانه این یک گناه کبیر است، این یک کاریه که قواعد بازی امثال بشار اسد و ابوبکر بغدادی و علی خامنه‌ای رو به هم زده. هدف نه مسئله کرکوک، نه مسئله امنیت بین‌المللی، نه کردها یک طرف اعلان استقلال کردن، نه معادلات سیاسی بالانس قدرت رو به هم زدند، یک کاری رو انجام دادن که در پارادایم کنونی خاورمیانه قادر گناه کبیر است و در بازی شیعه و سنی جایی نداره.
خیلی متشکرم آقای سیدی. آقای ملک شما پاسخی دارید؟
نه، پاسخ این هستش که من اتفاقا با این بحثی که در این بخش دوم به جز اون قسمت که آقای سیدی قضیه رو شخصی کرد با اون تحلیل دومشون کاملا موافقم اتفاقا، و این که گناه کبیر است که مردم آزاد باشن و انتخابات برگزار بشود و و و و تمام اینها رو من تایید میکنم. من تحلیل کردم، من یک تحلیلگر هستم و احساسات و عواطف خودم رو دخیل نمیکنم. وقتی تمام قدرت های داخلی و خارجی به حق یا به غیر حق دارند که به کردها این اخطار رو میدن، این اشتباه هست و نتایجش رو داریم میبینیم. این بحثی هست که من داشتم. من یک نکته رو در مورد بحث سپاه میخواستم بکنم، اگر اجازه بدید ادامه بدم وگرنه سوال شما رو گوش میکنم.
بله بفرمایید.
یکی از دلایل این که آمریکا به نظر میرسه که در این حرکت به شکل ضمنی تایید کرده این حرکت دولت عراق رو، این است که در آمریکا به نظر میرسه باور بر این هست که تضعیف آقای عبادی اجازه خواهد داد که کسانی که نزدیکتر به ایران هستند در انتخابات آوریل 2018 بر سر قدرت برسند. تحلیلگران آمریکایی زیادی هستند که اعتقاد دارند که شخص آقای عبادی تنها به اصطلاح نخی هست که آمریکا رو به عراق وصل میکنه و در صورتی که ایشون یا شخصی شبیه ایشون بر سر کار نیاد، آقای مالکی یا کسانی شبیه آقای مالکی و آقای هادی آمری بر سر کار خواهند اومد که بسیار محدود خواهند کرد فعالیت‌های آمریکا رو در عراق. آقای عبادی سالهاست که متهم هست که به آنچه که دسترازی و تعرض مسعود بارزانی به حقوق عراقی‌ها هست در مقابلش کوتاهی کرده، کرنش کرده، سرخم کرده، قوی نبوده، مرد سیاست نبوده، اتهامات بسیار زیادی در این زمینه به ایشون وارد شد و اگر که رفراندوم آن طوری که طرف کرد میخواست پیش میرفت، حتی اگر تبدیل به یک دولت نمیشد به این زودی، ولی به عنوان یک رفرنس تاریخی برای استقلال کردستان قرار میگرفت، اون وقت آقای عبادی به شدت تضعیف میشد و طرف مقابل دست بالا رو میگرفت.
آقای سیدی، شما فکر میکنید که حیدرعلی عبادی نخست وزیر عراق الان به آمریکا نزدیکتره یا به ایران؟ خب قبلا رابطه خوبی با ایران داشت، الان به چه صورته؟
من قبلش این نکته رو که فراموش شده بود باید عرض کنم که در صحبت‌های ایشون مطرح شد که ایران دخالت نکرد و هیچ کاری اقدامی انجام نداد. من نمیدونم به غیر از لشکرکشی مستقیم ایران هر آنچه رو که تونست علیه اقلیم کردستان و علیه رفراندوم انجام داد. اما در مورد مسئله آقای عبادی به نظر من به این چنین تعیین کننده نیست. عنصرهای مهمتری مثل داعش، شکست نهایی داعش، نگرانی از سربرآوردن داعش، اینا هستن که آمریکا رو دچار تردید کرده. مثلا در گزارشی که هفته پیش اکونومیست منتشر کرد تصریح شده بود که موسل کاملا به ویرانه‌ای تبدیل شده و یک حس نفرت شدید در میان عرب‌های سنی در مورد مقامات عراق وجود داره. یا اشاره کرده بودن که یک سال و اندی از بازپسگیری بعقوبه گذشته ولی مقامات عراقی هیچ اقدامی رو انجام ندادن. مصاحبه کرده بودن با مردم عادی، گفته بودن ما اینجا در یک زندان بزرگ هستیم. این نگرانی وجود داره که داعش‌های یا کلاً مقاومت عرب‌های سنی که نیروی نظامیشون بسیار تون سرکوب شد و هیچ خدماتی هم تا اونچنان که توقع میشد دریافت نکردن، این نگرانی وجود داره و آمریکا از این میترسه که مجدداً داعش یا حرکت‌های ناسیونالیستی عربی سنی یا مذهبی عربی سنی سر بیاره. به نظر من مسئله آقای عبادی در اولویت دوم و سوم قرار داره. اما یک نکته دیگه باید اضافه کنم در مورد این نگاه به اصطلاح ریال پلیتیکی که به هر حال در نهایت چون بالانس قدرت چون این هست کردها میبایست از این مسئله صرف نظر میکردن و اشتباه کردن. خب دو سال سه سال پیش عین این صحبت ها در مورد کردهای سوریه بود، در شرایطی که از دو طرف سوریه تقسیم شده بود به دو گروه، اسد و متحدانش مثل ایران و حزب الله و نیروهای سنی جهادی و متحدانش مثل عربستان و ترکیه، هنوز روسیه مستقیما وارد بازی نشده بود. کردها که از حقوق برابر، از خودمختاری، از همزیستی مسالمت آمیز، از برابری زن و مرد صحبت میکردن، خیلی اینو به مسئله میگرفتن. گفتم چیزی در همچو منطقه ای مگر میشه وجود داشته باشه؟ چرا؟ چون نگاه این بود فقط این دو تا بلوک وجود داره، بلوک شیعه به رهبری ایران که حالا میدان جنگ بنا دست اسد و حزب الله، بلوک سنی به رهبری مثلا عربستان و با کمک ترکیه و بعدن هم که روسیه وارد شد. ولی کردها اتفاقا با مقاومتی که انجام دادن در سوریه تونستن راه سوم رو پیدا کنن. به هر حال الان جریان کردستان عراق هم با همه ایرادهایی که با آقای بارزانی به حکومت اقلیم کردستان وارد هست، این برگ برنده رو داره که پارادایم شیعه و سنی و فضای نادموکراتیک منطقه خاورمیانه رو به هم زده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
فرصت زیادی نمونده، من میخواستم اگر که امکان داشته باشه یه اشاره هم بکنیم به اختلافاتی که در میان خورد کردها وجود داره و نقش ایران و استفاده از این اختلافات، همونطور که در کرکوک اتفاق افتاد. آقای ملک، شما فکر میکنید که ایران که تونست با خانواده آقای طالبانی به نوعی همکاری بکنه، فکر میکنید که این اختلاف ها به چه دلیل هست و ایران چه استفاده کرده این وسط ازش؟
خیلی کوتاه من باید بگم که من اصلا بحثم این نبود که کردستان نباید که مثلا هیچ هیچ حرکتی بزنه در این مورد. من حرفم این است که باید دست رو درست بازی کرد و این اتفاق نیفتاد. در مورد سوریه هم اتفاقا کورتای سوریه دست رو درست بازی کردن، از حضور روسیه استفاده کردن که آمریکا رو ترسونده بود و همچنین هیچ نیروی قابل قبولی بر روی زمین نبود. نتیجتا آمریکا مجبور شد که با کورتها این کار رو انجام بده و استفاده کردن و به نتایج خوبی رسیدن. در مورد اختلافات داخلی حزب اتحادیه میهنی، بله، ایران تونست که از تمام این صحبت‌هایی که امروز من و آقای سیدی انجام دادیم و تمام این داینامیک‌ها و پارادایم‌ها استفاده بکنه و یک اختلافات داخلی که بر سر منابع و بر سر قدرت بین احزاب کرد و همچنین در داخل احزاب کرد بود استفاده بکنه و خب یک جناحی رو در اتحادیه میهنی مانع بکنه که اجازه بدن بدون درگیری یا با کمترین مشکل نیروهای عراقی پیش برن. البته این رو هم تاکید بکنم که در مناطق بسیاری که نیروهای عراقی در سنجار و غیره پیش رفتن، اصلا نیروهای اتحادیه میهنی نبودن، بلکه نیروهای حزب دموکرات بودن از حزب آقای بارزانی.
آقای سیدی، شما پاسخی دارید به همین سوال؟
من اگه نگاهی به نقشه بندازیم، میبینیم که منطقه‌ای که به صورت سنتی پایگاه اصلی اتحادیه میهنی کردستان بوده، تنها مرز بین‌المللیش با ایران هست. اما مناطقی که تحت کنترل یا تحت نفوذ حزب دموکرات کردستان هست، هم با ایران مرز داره، هم با ترکیه و هم جدیداً با سوریه. ایران از این فرصت استفاده کرد، فشار آورد و از بخشی از بدنه یا رهبری اتحادیه میهنی کردستان رو به این اقدام واداش که به نظر من غیر قابل توجیه هست. مثلا که روز قبل شام قرارداد همپیمانی با حزب دموکرات کردستان رو در نشست دوکان امضا کرده بودن، اتفاق افتاد، ولی به نظر من در خود اتحادیه میهنی کردستان هم الان صدای نارضایتی شنیده میشه. شخصیتایی در سطح دفتر سیاسی، در سطح جانشین دبیرکل به این جریان معترضند. استاندار کرکوب که خروج عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی بود به این جریان معترضه و سعی مونتر افکار عمومی کردستان هم خیلی از این مسئله آزرده شده. به نظر من در نهایت اتحادیه میهنی کردستان این سیاست خودش رو نمیتونه تا آخر ادامه بده.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، آقای همن سیدی تحلیلگر امور کردستان و آقای حمدی ملک تحلیلگر مسائل خاورمیانه، هر دو ساکن بریتانیا، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.